اینجا رو برای که یکم شفافتر بشه، ما یعنی از ماهواره استفاده مفید نکردیم؟ یعنی شبکه ماهواره این نزدیم؟
یعنی
مثلا
احساس من اینه هنوز ما بلا تکلیفیم، یعنی منازل مردم رو متاسفانه.
چون الان میدونیم ما شبکه ماهواره‌ای داریم.
بله داریم، ولی نمیدونیم تکلیف کاربر ما یا مخاطب ما نسبت به ابزار دریافت تجهیزات ماهواره‌ای، خریدش و نگهداریش هنوز نامعلومه. با اینکه قانون منعش کرده، ولی تقریبا همه، یعنی قانون ما نمیذاشتیم خیلی به نظرم.
یعنی من به نظرم اومد که شما تو دستبندی‌ها گفتید، دستبندی دومتون بود، گفتید کشورهایی که
با چهارچوب پذیرفتم. ما ببینید، حالا مثلا برای ماهواره رو من عرض کنم، اومدن یه چیزی شبیه ست تا پاکس، ما مثلا من مالزی رو تجربهشو دارم، اومدن یه سری شبکه ها رو مشخص کردم، 20 تا 30 تا شبکه های ورزشی، نمیدونم شبکه های مثلا به فرض موسیقی،
مثلا ست تا پاکس هایی که ما تو خونمون داریم.
بله، ولی دریافتش از ماهواره بود. اینا مجوز دولت رو داشت، میومد نصب میکردش، مثلا اون فردی که باید این کار انجام بده شرکت های خاصی بود، از 4 تا شرکت مجوز داشتن و میتونستن اون محتوا رو در اختیار
اینجوریه.
خب الان که مشاهده ماهواره‌ای نمیتونیم بگیم،
نه از ماهواره میگیرن و پخش میکنن رو سایت.
بله متوجهم، ولی میگم نسبت شبکه‌های داخلی صدا و سیمای خودمونه، ولی در مورد شبکه‌های ماهواره‌ای تقریبا ما سکوت کردیم تو عرصه عملیاتی
غیر ایرانی.
بله دیگه، برای غیر ایرانی ها عرض میکنم. خب فاز اینترنت هم تقریبا همینه دیگه، یعنی ما به هر حال مثلا یه جاهایی اومدیم مستقیما گفتیم آقا فلان، مثلا فیسبوک رو ممنوع کردیم، توییتر رو ممنوع کردیم یا فیلتر کردیم، اما میبینیم در فضای واقعی زندگی مردم همه دارن توییتر استفاده میکنن. خب این بلا تکلیفی دوچار مسئله میکنه همه رو، حالا بزرگسال و کودک و اینا. میگیم آقا این ممنوع شده، فیلتر شده به اصطلاح قانونا، ولی رسما داره استفاده میشه و این خب نیاز به بررسی داره.
من اینجوری فهمیدم که شما قائل به طبقه بندی اینترنت هستید. چند سال میگه الان فیلترینگ برای یه بچه 5 سال، آدم 50 سال یه جور داره اعمال میشه.
یعنی
ما میتونیم طبقه بندی بکنیم به این معنی که اون کسی که لازم داره از منافع بی‌نصیب نمونه. حالا من مثالش بزنم، مثل استخر میمونه که کلا از اول تا آخر عمقش یه متره. این برای نه بچه لذت میبره نه بزرگسال، بچه غرق میشه، بزرگسال هم لذت نمیبره. ما میگیم در واقع چیزی که فهمیدن آقای سپنجی برداشت من اینه، درسته؟
بله درست.
خب نظر شما خانم هم همینه، چون ساکتن میخوام
این بحثی که برای افراد مختلف شرایط خاصی فراهم باشه، یه اتفاقی که در همه جای دنیا داره میفته.
بله.
حالا صحبت دیگه هم برگردم به صحبت اولیه راجع به
خب شما موافقید با این؟
تا یه حدیش هست، ولی اینکه حالا ما چه شکلی مخاطبمون رو شناختیم که میخوایم براش یه فیلترهای اعمال بکنیم.
پس ببینید چه نکته خیلی ظریفی هم اشاره کرد. شما میگید پیش نیاز طبقه بندی اینترنت در واقع شناسنامه دار شدن مخاطبین هست که بخشی از شبکه ملی اطلاعاته.
یعنی میگه این یوزر باید معلوم بشه جوانا نیستن مخاطبین اینستاگرام به ظاهر، اما طبق آمارهایی که مثلا آخرین آماری که سی ان ان اعلام کردش، 70% بچهای بین 12 تا 20 مثلا 18 سال مخاطب اینستاگرام هست. درسته که اینستاگرام بسته به ظاهر، اما شما تو شرایط اجتماعی که قرار میگیریم میبینیم همچه اتفاقی نیست، نه فقط در ایران، در کشورهای دیگه هم اتفاق نمیفته.
خب حالا برای همین
کاربر فعالی هستن نوجوانان در این فضا، حال کودکان هم که به واسطه والدینشون در این شرایط فعال هستن.
خب برای همین موضوع هم مثلا بعضی از کشورها اومدن، البته من بذارید اینو نگم الان، از نظر خانم شفیع هم بپرسیم، بعد من اینو هم بگم، باز نظر جمع میپرسیم ان شاء الله. بفرمایید. خواهش
میکنم. من فکر میکنم که برای اینکه بخوایم حالا این شبکه ها رو بپذیریم یا نپذیریم، ببینیم در کدوم دست از در واقع استفاده کنندگان از شبکه‌های اجتماعی هستیم، اگه بخوایم بگیم منفعلیم که واقعا منفعلیم، اگه بخوایم خودمون سازنده باشیم باید رقابت پذیر بشیم و بعد بخوایم ورود کنیم به در واقع ساخت چنین نرم افزارهای چنین برنامه‌های.
اینو یکم باز می‌کنم، رقابت پذیر یعنی چی؟
یعنی می‌دونین مخاطب ما الان هوشیاره، دسترسی داشته به شبکه‌های اجتماعی خیلی باز. اگر بخوایم شبکه اجتماعی رو بهش معرفی بکنیم، باید قابلیت‌ها و ویژگی‌هایی داشته باشه، امنیتی داشته باشه که از نظر کاربر مورد،
یعنی حریم خصوصیش رو تامین کنیم،
حریم خصوصیش رو تامین بکنه، نیازش رو تامین بکنه، پاسخ خوب باشه.
پس ما یه مقررات گذاری، قانون گذاری در این زمینه لازم داریم.
مقررات گذاری لازم داریم، ضمن اینکه طبق در واقع قانون اساسی فیلترینگ معادل سانسوره و ما سانسور در قانون اساسیمون من شده.
البته سه تا بند از اصل سوم قانون اساسی مستقیما اشاره میکنه که دولت مکلف و موظفه که فضای سالم رو فراهم بکنه، یعنی و بعد میگه مرزها رو کنترل بکنه و نمیشه همه مرزها، عبارت همه مرزها، و رئیس جمهور هم این قسم رو یاد میکنه. کنترل مرز یعنی که ورود و خروج در واقع باید تحت کنترل باشه. معنیش این نیست هیچکی نره، هیچکی نیاد. معنیش اینه کسایی که یا چیزایی که میتونه آسیب بزنه نیاد و چیزایی که میتونه به نفع کشور باشه هم بیاد هم بره. یعنی اینجوری، یعنی کنترل شده، مدیریت شده باشه.
منظور من دسترسی آزاد به اطلاعات هست.
آسیب آزاد
که حق همه شهروندانه. حالا همه شهروندان به هر میزان که بخوان به اطلاعات نمیتونن دسترسی داشته باشن. دیگه قطعا اطلاعات طبقه بندی شده هست و طبق شرایط خاصی میتونن از اطلاعات بهره مند بشن. به هر حال کاربران طعم شیرین فضای مجازی آزاد رو چشیدن، اما باید هر چیزی آزاد بودن به معنای رها بودن و ول بودن نیست. به هر حال باید کنترل هایی باشه، نظارت هایی باشه. این نظارت ها هم به معنای نظارت سیاسی نیست، نظارت اجتماعی و فرهنگی باید باشه.
چارچوب های قانونی که لازم میشه بعد درست.
یه بخش چارچوب های قانونی میتونه باشه، بخشی که ما زیر ساختای براشون فراهم بکنیم. بعضی وقتا میایم یه چیزی رو فیلتر میکنیم، خودمون جایگزینی نداریم براش بدیم. اول در مرزها رو باز میذاریم که هر تکنولوژی میاد، بعدن استفاده درستش، یعنی فرهنگ سازیش نکردیم، ابزار اومده بعد میخوایم تازه جمعش بکنیم. خب چیزی هم نداریم معادلش رو مخاطب بدیم، بعد حالا فقط به مخاطب دچار فشار میکنیم، بعد مخاطب یواشکی میشه. یعنی فیسبوک هم که
بعد واقعا ابزارهای دور زدنش هم خودمون باز تامین میکنیم. مثلا همین تلگرام که بسته شد، خب ابزار تلگرام هاتگرام خود مثلا دستگاه امنیتی ما تولید میکنن و باز در اختیار مردم قرار میدن و یعنی یه نقض غرضی من اینجوری برداشت کردم اتفاق میفته. ببینید الان کشورهای دنیا به طور کل اینترنت رو به دو سبک دارن مدیریت میکنن، به طور کل عرض کردم. بعضی از کشورها به شکل بلک لیستی هستند، مثلا میگن که همه اینترنت نامحدود باز به جز این تعداد سایت که ما حالا اسمش میذاریم فیلترینگ. بعضی از کشورها به صورت وایت لیستی عمل میکنن. یعنی چی؟ یعنی میگن که افرادی که دارن از اینترنت، مثلا انگلستان برای خانواده های اینترنت فرندلی وای فای ایجاد کرده که سایتش هم friendlywifi.com هست و آقای دیوید کامرون هم در واقع نخست وزیر سابق انگلستان یا اسبق انگلستان بگیم در واقع ریاست این مؤسسه رو داره، که من خودم که رفتم درخواست حساب فرندلی وای فای یا اینترنت دوستانه رو دادم به این مؤسسه، گفت باید اول اینترنت رو بررسی بکنم. اینترنت منم که بررسی کرد گفت شما نمیتونید استفاده کنید چون اینترنت سالمی ندارید. بعد 4 تا نرم افزار به من معرفی کرد، گفت یکی از اونها نصب بکن باز درخواست بده. من یکیشو نصب کردم، درخواست دادم، پذیرفت که ما تحت این لایسنس باشیم. بعد که من چک کردم دیدم که از 100 سایت اولی که ما تو ایران بررسی میکنیم 74 تاش باز نشد. یعنی برای نظام خانواده و مدیریت خانواده اینها مشکل هست، مشکل دارم به مفهومه. که خب پس ببینید اینم بهش میگم وایت لیستی. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا تو اینترنت یه میلیارد تا آی پی هست، مثلا این آی پی ها ممکنه توشون آی پی های جعلی و یا آی پی هایی باشن که از سوء استفاده هایی بشه یا قابل کنترل نباشه، هر چیز دیگه که از طریق اینا معمولا ویروس منتشر میکنن، هکینگ اتفاق میفته یا اتفاقای دیگه که تو اینترنت آرامش و امنیت عمومی رو به خطر میندازه. میگه ما کل اینترنت و کاری باش نداریم، میخوام ببینیم شما از چه سایت هایی تو مثلا کشورتون استفاده میکنید. مثلا این 1000 تا سایت، 10000 تا سایت، 1 میلیون تا سایت، این 1 میلیون سایت که چارچوب رو پذیرفتن میان تو وایت شما قرار میگیرن. مثلا الان خود شما که اینجا نشستید رو گوشیتون فکر نمیکنم بیشتر 10 تا 15 یا 20 تا نرم افزار استفاده بکنید. یعنی بقیه اینترنت اصلا شما نمیبینیدشون که بخواین ازش استفاده بکنید. در حالی مهم نیست اصلا باشه یا نباشه. و بعد که بررسی میگم اینا همه آسیب اصلا بخشی میخورید که نمیبینید و به دردتون هم نمیخوره. اینم شکل دوم کنترل اینترنت تو دنیا هست، وایت لیستی. حالا شما به عنوان کارشناس این قضیه، خانم شفیعیشون کمتر صحبت کردن، میخوان شما جواب بدید. به عنوان کارشناس این قضیه کدوم یکی از این دوتا رو میپذیرید یا میپسندید؟
والا
برای چه سنی کدوم می‌بذید؟ اینم هست.
والا در ایران اگه بخوایم در ایران بگیم، در ایران خب همونطور که عرض کردم رهایی دسترسی انقدر زیاد هست که همه غرقن دیگه.
من مطلوبشو بگید. یه وقت هست میگیم الان نمیشه، ولی در یه بازه زمان مثلا 10 ساله، 5 ساله، 20 ساله میشه مثلا فلان اتفاق بیفته.
زمانی میشه اتفاق بیفته که ما مخاطبمون رو خوب بشناسیم
و اقناع کنیم
و در واقع انقدر اقناع بشه که خودش بره سراغ در واقع اون چیزی که مورد نیازشه.
یعنی میتونیم اختیاریش کنیم تو قدم اول.
یعنی انقدر به آگاهی برسه، انقدر فرهنگ سازی انجام شده باشه که طرف بتونه انتخاب کنه، یعنی شهروند انتخابگر برای دسترسی به فضای مجازی.
دقیقاً بعضی از کشورها هم این کارو کردن، یعنی انتخابی کردن، هر کی بخواد میگه اینو میخوام انتخاب میکنه یا اون رو، بعد هر دو هم تبلیغ میکنن و اتفاقاً شفاف هم میگن که چون بعضی وقتا ببینید این منافع اپراتوری ها ایجاب نمی کنه که حتی بعضی چیزهای غیر اخلاقی بسته بشه، چون به هر جهت این دیده شدن اینها باعث میشه که اینترنت بیشتری بفروشن و اگه اینها بسته بشه اینترنت چیکار کنه. حالا ما با این نگاه بدبینانه نمیخوام به کشور خودمون نگاه بکنیم، تا مؤسسه فامیلی سیف مدیا آمار میده که 36% دانلود های اینترنت دانلود پورنوگرافی با کیفیت HD بوده، یعنی یه عدد خیلی وحشتناکی، 1/3 کل دانلود ها یا همچین مثلا آماری رو بخوام در نظر بگیریم، خب یه چیز عدد عجیب غریبی میشه. منتها این به اون معناست که نه، ما میگیم آقا این منو باز ها، اگه کسی این رو نیاز داره بیاد از این استفاده بکنه، ولی کسی که این رو نیاز نداره لزومی نداره حتما حالا از اینترنت رها شده به اون معنا. من یه جمله میگم میخوام نظر بدید در موردش. سال 2015 در کشور آلمان، چون آلمانی ها میدونید سبک زندگی برای برشون مهمه، یعنی بخش از صحبت ما و برنامه در مورد سبک زندگی چند دقیقه مونده میخوام یکم در مورد سبک زندگی بیشتر صحبت بکنم. یه بخش البته اشاره فرمودید که بخش مهم بود، مثلا این خانم عکس عروسیش رو ما مادر خودمون رو یادمونه تو هفت سوراخ قایم میکردن که بچه هاشون هم نبینن، الان میبینید بعضی ها میان منتشر میکنن و حتی نظر میگیرن از مردم که خب خیلی این اتفاق عجیبه. البته من قائل به این نیستم اکثریت اینجوری هن، اکثریت اونا که توی اینستاگرام هن اینجوری نیستن، یعنی ما نمیتونیم یه همچین دیدگاهی داشته باشیم، ولی اینا بیشتر دیده میشن. ببینید الان یه آماری که خود اینستاگرام میده میگه 36% از کاربران هرگز تصویر آپلود نکردند، یعنی اینا فقط اومدن دارن نگاه میکنن، اصلا هیچ عکس رو پروفایلشون نیست. 36%، یعنی بیش از 1/3. و ما هم نمیتونیم یه همچین نگاهی به همه داشته باشیم. منتها خب بالاخره یه عده‌ای هستن که به این شکل که نشون میده که اصلا هیچ چپ دوسبی زندگی نه اسلامی ایرانی ما هم نداره. ما مسیحی‌ها و یهودی‌ها کسای دیگه هم تو جغرافی ایران دارن زندگی میکنن با همین سبک زندگی و حریم خصوصی که هممون قبول داریم. از وقت بند سال 2015 در آلمان قانونی تصویب شد که خیلی هم سر صدا کرد اون زمان، که بر اساس این قانون میگه که اگر کسی از سفره غذاش عکس بگیره و در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذاره این مجرمه. اول یه سری مجازات های سبکی براش گذاشتم و اگر تکرار شد مجازات ها سنگین تر میشه. من یه مطالعه کردم دیدم این آلمانی ها فرهنگ غذاخوری براشون خیلی مهمه. این چند تا دلیلش مرده بودن، دلایل متعدد داشت. اگر پیشنهاد همینجوری فانتزی بدم، اگر نمایندای مجلس صدای ما رو میشنون، آلمانی ها یه کار قشنگی میکنن، قوانینی که میخوان تصویب کنن میذارن رو سایتشون، سایت در واقع مجلسشون پارلمان، و مردم و کارشناسا میان نظر میدن و به واقعا به نظراتی که نظرات محکم و قابل توجهی بود اینا در واقع پرداخت و اینا هم دارن. کار قشنگه. من رفتم نظرات رو خوندم دیدم که اونایی که موافق این قضیه بودن، چون با اکثریت مطلق آرام رأی آورد، میگن که این خانم یا هر کسی که عکس قضا داره عکس میگیره، وقتی داره عکس میگیره اون زمان داره به کسایی که دور میز نشستن توهین میکنه، میگه من قضا نپختم شما ببینید بخورید و لذت ببرید، این رو پختم برای دیگران لذت ببرن. یا اینکه که وقتی عکس میگیره به اشتراک میذاره، اگر ازش تعریف بکنن یه مشکل بهش پیش اومده و دچار تنوع وابستگی میشه به این، اگه تعریف هم نکنن یا حتی تقریب بکنن این مشکل دیگه اش پیش اومده. و سوم هم گفته بود که این عکس غذا رو که میذاره اونایی که غذا رو میبینند، که دوام روی اینا خیلی اصرار داشتن، چی رو لایک میکنم به نظرتون؟ خب ظاهر غذا رو، پس کیفیت غذایی میاد پایین، ظاهر غذای خوشگلتر میشه. و آخر هم دست آخر هم گفته بود مجبور میشن برای که جلب توجه بکنن از غذای دیگران، عکس غذای دیگران استفاده میکنن و این نقض کپی رایت محسوب میشه. خب شما نظر در مورد این مثلا این جور قوانین چیه؟ مثلا من اینجوری که شما گفته ممکنه بعضی از نهایی تو ایران بذاریم اصلا متهم بشیم به خیلی چیزا که اینا آزادی بیان همه اینا رو گفتن، ولی این چه جوره که تو بعضی از کشورها مثلا یه همچین مقرراتی؟
ببینید من ای کاش به این سمت بریم، یعنی واقعا انقدر جزئی‌نگر و دقیق بشیم. ما میگیم آقا ببخشید بالا با کمال گز نکرده میبریم، یعنی نمیدونیم که آقا این چیه، چه اتفاقاتی براش میفته. ببینید همین عنوان این برنامه ما مصداقشه، یعنی ما نمیایم بگیم کاربردهای مثبت یک شبکه اجتماعی تصویر محور چیه، عنوان برنامه هست آسیب ها.
اتفاق داره میفته، شما تلویزیون رو روشن میکنیم صدا سیمایی که ما هم کارشناس روش هستیم، میبینیم هی مدام میگه اینستاگرام عکساتونو بذارید با این هشتگ جایزه میدیم، تصویر میکنیم بذارید تو اینستاگرام. دیروز یه پیامک برای من اومد، حتما برای شما همراه اول دارید اومده، که همراه اول به همه پیام داد که برید از اینستاگرام استفاده کنید، قرعه کشی میکنیم جایزه میدیم، یعنی داره تشویق میکنه برید عضو اینستا بشید بدون اینکه به مضراتش فکر کنید. یه نفر برای جایزه گرفتن میره اونجا.
من منظورم اینه، ببینید ما هم باید کاربرد
از یه سمت دیگه بله
هر دو آسیب ها رو ببینیم، یعنی یک نگاه دو سویه و همه جانبه نگر داشته باشیم. اینکه صرفا بیایم مسائل منفی رو ببینیم، نیمه خالی لیوان رو ببینیم، ما رو دوچار مسئله میکنه. اینکه همه چیز هم مثبت ببینیم بازم ما رو دوچار مسئله میکنه. یعنی نگاه نقاد نگاهی نیست که فقط مسائل منفی رو ببینه،
واقع بینانه باشه.
دقیقاً یعنی ما مثبت های قضیه ببینیم که سرمایه عظیم اینجا دقیقا. ولی ما اینو نمیبینیم، میایم فقط میگیم آسیب ها. بعد تنها راهی هم که به ذهنمون میرسه چیه؟ بیایم فیلتر بکنیم، تلگرام رو ببندیم، الان بحثش اینستاگرام رو ببندیم، بعدی رو ببندیم و بارهایی رو بستیم و شکست خوردیم. من مثال ماهواره رو بیخود نزدم خدمتتون. ببینید اون قانون که دهه 70 تصویب شد قانون شکست خورده ایه. و ببینید این جرأت ورزی هم خیلی وقتا نداریم که بیایم بازنگری بکنیم در قوانین شکست خورده. اینقدر با جزئیات ببینیم، بگیم آقا مثلا این موضوع رو به اشتراک نذار، پورنوگرافی این مسائل و این مشکلات رو برای ما ایجاد میکنه، براش یه قانونی بذاریم و براش یه سری پنالتی ها و جرایمی رو در نظر بگیریم، بگیم آقا این جرم رو مرتکب شدی شما فلان مثلا مبلغ رو باید بپردازید.
خب البته من به عنوان یه کارشناس اینجا با شما صحبت میکنم، قانون ماهواره قانون شکست خورده ای به این معنی که شما میگید نیست. به قاعده اگر رها شده بود الان به قول بدترین آمارا میگن 45% هنوز استفاده نمیکنن. من توی جلسه شرکت کردم گفت 55% دارن استفاده میکنن.
حالا بعضی آمارا میگه 70% مخاطب
داره. 30%. حالا شما آمارا که متفاوت داره. شما 30% استفاده نمیکنن. یعنی شما 30% رو مقید به قانون رو حداقل مراقبت کردید.
من اینو مقید به قانون نمیدونم، شاید دسترسی ندارن.
مثلا شرایطش نه، مثلا ما خودمون که هیچ وقت نشستیم، من هیچ کدوم از خاندان ما نداشتن، نه خاندان پدری نه مادری نه همسری، هیچ کدوم هیچ وقت نداشتن. از سبب خدمتتون که این یه مسئله است. مسئله دوم اینه که ببینید حرف اینه، ما قانون رو که تصویب میکنیم همه خودشون مرزن به اجراش هم نمیدونن. یعنی شما ببینید مثلا شما این بمب وارد کشور نمیشه، اونایی هم که اتفاق میفته خیلی از داخل کشور تامین شده، مثلا عملیات تروریستی که اخیرا داره اتفاق میفته اون وقت، ولی یه دیش وارد کشور میشه، اونم نه یه دیش، به اندازه چند میلیون حالا بگیم دیش وارد کشور میشه، رسیور وارد کشور، ال ام وی وارد کشور میشه. این نشون میده اصلا انگیزه یک از بعدش هم که میخوان جمع بکنن به شکل خیلی موزه که ببخشید دلار
من میگم یعنی همین عامل از این نشأت میگیره که سیاست گذاره ما و جو دانشگاهی و علمی ما بیگانه شاید هستن از مخاطبین این شبکه ها و مخاطبینی که
و همه جوانب رو نمیسن.
این وقتی که میریم مشاهده میکنیم میبینیم که این سر افراد اصلا ندارم، مثلا میرون با صحبت میکنیم با کارشناس مثلا دکتر ارتباطات در این خصوص، مثلا برای پدر مادری یه شرط سیفی در نظر
من یه نمونه براتون بگم خیلی جالبه،
چون خودش حضور نداره، برای نوجوانا نمیدونن دغدغه ها چیه، چرا نیاز داره.
بودم مهمه. ما ببینید تو اصلا قانون گذاری و سیاست گذاری بود نمیاد، همونجوری الان ایشون میگن مثلا تو وبسایتش پورتال مثلا کنگره آلمان این اتفاق میفته، مجلسشون میذاره به مثلا انظار عمومی و نظر میدن. ما نه، ما عملا میریم نظر دانشگاهی ها رو رسانه میگیره، ولی سیاستگذار یه کار دیگه میکنه.
اتفاقا من یه بعد مخاطب شناسی خوبی داشته باشیم اول که این مخاطب تو ذهنش چی میگذره. الان این خانمی که میادش توی شبکه ها فعالیت داره، چی تو ذهنش هست که داره این فعالیت رو میکنه؟ من وقتی بیام فیلترش بکنم فوری بگم که نه از این بعد مثلا عکس غذا نمیتونی بذاری، خب میمونی یه جور دیگه اتفاق این کار انجام میده، چون برای ذهنش این اتفاق نیفتاده که جای دیگه بتونه جبرانش بکنه یا جور دیگه ای بکنه. اصلا چرا بده؟
من یه نمونه
موفق میدونم، ما فقط میگیم که یه دو گروه شدن، یه دیگه میگن بده، همش بده. بعد این جریان
که این حرف غلطی هست، انجام درست گفتن سیاسفید که کاملا حرف غلطیه. ببین حتی مثلا همون چینم که واسه میگن نیاز سنجی که بر مبنای نیاز سرویس طراحی کرد، کار به جای رسون که مردم خودشون به سمت چیزای دیگه نمیرفتن، بعدم که بحثش کسی اعتراض نکرد، اصلا هیچ صدای اعتراضی حتی اندازه برنامه هم شما نمیشنوید. یا تو کره الان 97% از ترافیک کشورش داره داخلی مصرف میشه، موتور جستجوی داخلی، شبکه اجتماعی داخلی و فلان، و اصلا فیلترینگ به اون معنا شاید اتفاق نیفتاده باشه. حالا من چیزی نشیدم لااقل، فقط شیب زمین به نفع محصولات داخلی تغییر داده شد، یعنی سرعت بیشتر، کیفیت بیشتر، قیمت کمتر و مردم
راغب شدن. بابت قضیه‌ای که خانم شفیع مطرح کردن اتفاق بیفته طبعا چیز خوبیه.
من با مدیرای پمرسان‌های داخلی صحبت کردم،
اگه جسمیتی داره نمیشه، امکان نداره هر کسی بیارته، ولی شبکه‌های مجازی راحت میتونه هر کسی
اطلاعات رو بده. اونم تو کشور شما ببینید، ما مثلا یه نمونهش من با مدیر پمرسان داخلی صحبت کردم، هر هم نرم افزارا تو ایران یه نفر بخواد شبکه اجتماعی طراحی بکنه باید از 5 مجوز بگیره، مالیات بده، حق و سهم بده، عوارض بده، تمام قوانین جمهوری اسلامی رو رعایت بکنه و اصلا در برابر محتواش هم پاسخگو باشه. یعنی اگر یک کسی مثلا سروش شما را، گپ شما رو یا ایتای شما رو هک کرد، به غیر از اون هکر بر اساس قانون جرائم آینه ما خود مدیر، بله مدیر اون نرم افزار هم باید محاکمه بشه، 20 میلیون جریمه 6 ماه حبس داره. خب یعنی یه همچین شرایط سختی برای این گذاشتیم، حالا برای خارجیه نه مجوز میخواد، بله نه مالیات میخواد، نه عوارض میخواد بده، نه حق سهم، هیچ قوانینی هم نمیخواد رعایت بکنه. و بچه‌ام ببینید یعنی چی، یعنی کاپیتولاسیون به تمام معنا. بعد ما میخوام توی همچین شرایطی که شیب زمین به ضرر داخلی است، فرض بکن حالا اونایی که میبینن تیم ما پایینه تیم اونا بالاست، اون توپو ول میکنه میاد تو دروازه ما، ما ببخشید بچه‌هام جونشون در میاد، وسط زمین هم نمیتونن برن. من میگم یه ولی خب در رابطه با بحث فیلترینگ و کنترل ها، این کنترل ها در همه دنیا هست، شما هیچ کشوری نمیتونید پیدا کنید کنترل نباشه توش. من تا چه اتفاق میفته که کنترل توی کشوری تبدیل میشه به یه موزر توی کشوری، اصلا مردم مطالبه کنترل میکنن؟ این اتفاق فکر میکنم یه بخشش برمیگرده به خود رسانه، همونجوری که خانم شفیعی هم فرمودن. یعنی مثلا شما بگید به پدر مادر بگید من یک شرایط مساعد برای رشد فرزند تو در فضای مجازی مهیا کردم، پدر مادری هست که با این مخالف باشه؟ مثلا شعار شبکه ملی اطلاعات میدونین چیه؟ که اینترنت باید سالم، سریع، امن و ارزان باشه. خب به قاعده همه با این موافقن، ربطی به دین و مسلک و مذهب و اینا هم نداره. خب سالم، سریع، امن و ارزان، درست شد؟ منتها خب ما وقت مطالبه گری رو جدی نمیتونیم انجام بدیم، وقتی مشکلاتی. ما چند دقیقه فرصت داریم؟ یک دقیقه. خب ما تو این یک دقیقه نمیدونم اگه یک کلمه بگم.
خواهش میکنم. من ممنونم. به نظرم راجب مخاطب کودک ما هیچ مسامحه‌ای نداریم، مخاطب بزرگسالم باید حق انتخابش رو به رسمیت بشناسیم و فضای مناسبی براش برای دسترسی ایجاد
کنیم. نکته‌ای که حالا دوست دارم اشاره کردن، ما نیاز داریم تو فیلترینگ نظرم جواب نمیده، بازم اینو تاکید میکنم، ما نیاز داریم به مخاطبین، دقیقاً ما نیاز داریم به یه مخاطبین متفکر فعالی که هم ما فقط دسترسی رو در اختیارش قرار دادیم، تجزیه و تحلیل درست و تولید درست رو در اختیارش قرار ندادیم. و با این سیستمی که چیده میشه، حالا در خصوص آموزش ما، حالا آموزش سب عنوان سواد رسانی هم باز به اینجا نمیرسیم، چون مخاطب ما اطلاعات زیادی پیدا میکنه اما خودش عامل به اون اطلاعات نیستش که انجام بده. ما یه مهارت های پیچیده، یعنی مهارت عمیقی میخواد در مخاطب ما شکل بگیره.
فیلترینگ به تنهایی جواب نمیده. بفرمایید.
مخاطبین آگاه خودشون باید تدبیر کنن که چطور از این فضا استفاده کنن و سیاستگزاران هم باید مبتنی بر شرایط روز پیش برن، قانون گذاری کنن، بستن، مسدودسازی، فیلترینگ، اینها قطعا در حالتی جواب میده که مبتنی بر شرایط باشه،
شرایط مهیا کنید. بله من ممنونم که ما رو شنیدید، امیدوارم برسه اون روزی که ما بتونیم از محصولات خوب و به اندازه استفاده کنیم.
هموطنان گرامی، برنامه گفتگوی اجتماعی رو شنیدید از رادیو گفتگو، همچنان همراه ما باشید.
چهره عشق تو به دریا زده است، من که با زهره عشق تو به دریا زده است. چه غم از ورطه و اندیشه ز طوفان دارد،
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همطوری که عرض کردم کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.